مختلف بوده است. در سالهای اخیر مدیران شهری پایتخت به دنبال استفاده از حمل و نقل عمومی برقی بودند که میتواند در کاهش آلایندگی شهر تهران مؤثر باشد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند استفاده از اتوبوس و تاکسی برقی میتواند یکی از محورهای اصلی کاهش آلایندگی در کلان شهرها باشد و در شهر تهران نیز با راه اندازی نخستین خطوط اتوبوس برقی و طرحهای تشویقی برای تاکسی های الکتریکی گامهایی در این مسیر برداشته شده است. اما مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت‌های شارژ، قیمت بالای وسایل نقلیه برقی و نبود برنامه‌ریزی بلند مدت را می‌توان چالش‌های جدی بر سر راه این تحول دانست. شبکه متروی پایتخت هنوز پاسخگوی نیاز میلیون‌ها مسافر و طرفدار این مدل خاص از حمل و نقل عمومی نیست. توسعه خطوط جدید، افزایش تعداد واگن‌ها و بهبود کیفیت خدمات در مترو می‌تواند در کاهش وابستگی به خودروی شخصی نقش کلیدی داشته باشد. در این باره مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد هرچند در سالهای گذشته ایستگاه‌ها و خطوط مترو افزایش یافته اما تعداد قطارها متناسب با این توسعه رشد نکرده است و مردم نباید هنگام مراجعه به مترو 30 دقیقه در انتظار قطار بمانند. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه ناوگان اتوبوسرانی یکی از اولویت‌ها و اقدامات ویژه شهرداری تهران در سال جاری است گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد اتوبوس‌های نو به بیش از 3000 اتوبوس افزایش می‌یابد. همچنین وی از بهره‌برداری سرام قطار ملی مترو تا تیر ماه سال جاری خبر داد. احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نیز گفت تا خرداد ماه 70 رام تراموای نو وارد تهران شود و کم کم اتوبوس‌های بی‌آرتی از مسیر تهران پارس آزادی حذف می‌شوند.
آقای دکتر سید محمد حسین سیف و سادات کارشناس حوزه حمل و نقل مهمان من هستند در این برنامه. سلام می‌کنم به شما آقای سیف و سادات، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم اثر شما و مردم شریف ایران، شنوندگان عزیز که افتخار میکنم در خدمت شما و مردم شریف هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای سیف و سادات بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. عموما وقتی از حمل و نقل حرف میزنیم توی ذهن مردم یک موضوع شکل میگیره، توی ذهن تصمیم سازان یک موضوع دیگه شکل میگیره و این تفاوت بنیادینی هستش که میتونه سبب توسعه بشه یا میتونه باعث عقب افتادگی یک کشور به شمار بیاد. ما در کشورمون طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که خب آزادراه‌های مختلف تأسیس شدند، راه اندازی شدند، مورد بهره برداری قرار گرفتند، سعی کردیم که سیستم ریلی خودمون رو گسترش بدیم. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم از روی کردهای مهم دولت بحث در واقع توسعه دریا محور هست که بخشی از این توسعه دریا محور معطوف میشه به حمل و نقل دریایی و همین الانی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم خیلی از شهرهای ایران منهای مراکز استانهای ما فرودگاه دارن و این موضوع و مسئله نکته قابل توجهی، هرچند که ما مثلا در حوزه حمل و نقل ریلی با فرسودگی ناوگان مواجهیم، با کمبود ناوگان مواجهیم، در حوزه حمل و نقل هوایی دوباره همین مشکل رو داریم، در موضوع حمل و نقل درون شهری شهر تهران چند هزار دستگاه اتوبوس طبق اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح کم داره و از اینجور موارد تا دلتون بخواد میتونیم سراغ بگیریم و البته کیفیت پایین خیلی از جاده های ارتباطی بین شهری ما. یعنی ما محدوده جاده های منتهی به تهران رو اگر در واقع یک گام فراتر بریم این مشکل رو میتونیم حسش بکنیم. همه اینها رو گفتم که به این نقطه برسم که اصولا حمل و نقل برای توسعه چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره و جایگاه ما در حوزه حمل و نقل کجاست.
بله،
خیلی مقدمه طولانی شد، عذرخواهی
هم خواهش میکنم. خب همونطوری که از اتالیا هم اشاره فرمودید، ببینید موضوع حمل و نقل، ابتداعا من اجازه میخوام که یک سیری رو من در این برنامه شروع کنم که در پایان برنامه به یک جمع‌بندی برسیم که شنوندگان عزیزمون یک برداشت صحیحی از این برنامه داشته باشن و انشالله بتونیم یک فتح بابی بشه که سایر مسئولین هم اهتمام ویژه‌ای نسبت به موضوع حمل و نقل داشتن و بیشتر هم بشه که انشالله تأثیری روی فرایندهای اقتصادی داشته باشه. خب ابتدای اهمیت موضوع حمل و نقل بر هیچ کسی پوشیده نیست. با توجه به وقت محدودیت وقت برنامه مقدمه ها رو حذف میکنه. خب یقینا در همه جای دنیا موضوع حمل و نقل یکی از ارکان توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف است. موضوع توسعه رو و پیشرفت رو بدون حمل و نقل به هیچ وجه نمیتونیم بیان بکنیم. رکن رکین موضوع توسعه به نظر بنده حقیر بحث حمل و نقل است. حمل و نقل که میگیم، خب عزیزانمون شهروندان عزیز ممکنه تصور این رو داشته باشن که خب منجر به موضوع تاکسی و اتوبوس و مترو، بله اینها همه هم وجود داره، اما ما ساختار حمل و نقلی رو که عرض میکنیم خدمت شما کل موضوع حمل و نقل هست، یعنی حمل و نقل داخلی، حمل و نقل خشکی، حمل و نقل بندری و اقیانوسی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل لوله‌ای و حمل و نقل زمینی که خدمتون عرض کردم. مدهای حمل و نقلی هستن که در سطح دنیا زنجیره ای از حمل و نقل در بین این اجزا و اتصال این اجزا به هم مجموعاً موضوع حمل و نقل رو در کشورهای مختلف مطرح میکنه. برای رسیدن به این زنجیره حمل و نقلی از کوچکترین واحد حمل و نقل اگر بخوایم بیایم تقلیلش بدیم در سطح درون شهری، یعنی از عابر پیاده، یعنی اینکه ما زمانی که شهرهامون خودرو محور شدند و از اون انسان محوری در شهرها فاصله گرفتیم، از حمل و نقل پیاده، دوچرخه، موتورسیکلت، تاکسی، ون، مینیبوس، اتوبوس، حالا میدلباس هم اون وسطش جا میشه، بحث های مربوط به مترو و مونوریل، تراموا، من از پایین دارم میام بالا به سطح بالا برسیم، بحث حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی رو مجموعه از زنجیره حمل و نقل میدونم که باید همه این رو به صورت جامع و یک پارچه ببینیم. خب بعدن میاد در یک تقسیماتی تقسیم میشه حالا به حمل و نقل درون شهری و برون شهری، که این حمل و نقل درون شهری و برون شهری هم در حوزه بار و مسافر باز تغییراتی رو داره و این تفکیک کردن این موضوع حمل و نقل هم باز ضرر و زیان‌هایی در اجرا داره که انشالله در ادامه برنامه به اون میپردازم. اما برای موضوعی به این مهمی و با این اهمیت، خب یقیناً یک ساختار و تشکیلاتی در کشور و در هر کشوری هم وجود داره که موضوع سیاست‌گذاری، تسهیلگری و تنظیمگری رو در بخش دولتی و اجرا رو در بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی دنبال می‌کنن که به اون اهداف عالی خودشون برسن. با مطالعه خیلی اندک و یک جستجوی اندکی در مبانی حمل و نقلی در دنیا می‌بینیم که اکثر کشورهای دنیا قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کشورهایی که حتی هیچ انتظاری از موضوع پیشرفت و توسعه در اونها نیست، می‌بینیم که یک ساختار و تشکیلات منسجمی در موضوع حمل و نقل در درون حاکمیت اون کشورها وجود داره. چیزی که ما امروز متاسفانه در کشورمون این ساختار منسجم و تشکیلات یک پارچه و منسجم رو نداریم. حدود 30 دستگاه، شورا، سازمان، شرکت و معاونت‌ها و اداره کل‌های مختلف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی وجود دارند با موضوع حمل و نقل. وزارت سمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راه و راه و راهنمایی رانندگی، هلال احمر، اورژانس، وزارت نفت و بعضن میشه گفت که دستگاه‌های مختلف دیگر در موضوع حمل و نقل در حال سیاست گذاری، اجرا، نظارت، تنظیمگری، تسهیلگری و موضوعات مربوط به حمل و نقل هستند. خب با این وضعیت و با این ساختار تشکیلات بسیار وسیع و غیر عمیق، خب نمیتونیم اون انتظار کامل و کافی رو از موضوع حمل و نقل، چه دریایی، چه هوایی، چه ریلی، چه زمینی، در اون شهری، برون شهری و موضوعات مختلف داشته باشیم. این یکی از چالش‌های بسیار اساسی است در کشورمون که باید مجلس محترم، دولت مردان ما واقعا به این اهتمام برسن. عزیزانمون در دستگاه دولتی اون تعصبات صنفی و دستگاهی خودشون رو باید کنار بذارن و اولویت‌های مردم رو و توسعه حمل و نقل رو سر لوحه کار خودشون قرار بدن. بحث دوم بعد از ساختار و تشکیلات بحث قوانین و مقررات هست. ما قوانین و مقرراتی رو در حوزه حمل و نقل از سال 47 که موضوع بحث قانون راهنمایی رانندگی در کشور رو داشتیم و تا به امروزی که خدمت شما هستیم، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در حوزه حمل و نقل با اون تقسیم بندی که عرض کردم خدمت شما وضع شده در کشور که تقریباً به صورت سینوسی و کاریکاتوری هم اجرا شده. بعضی از قوانین میشه گفت که خب در حد کامل نزدیک به 100% اجرا شدن، بعضی از قوانین میاد در زیر 10%، 5%، 20%، چیزی که خود دستگاه متولی اطلاعات و آمارشون رو دادن در حال اجرا هستن. خب ساماندهی و کم کردن مقررات و کیفی کردن مقررات در حوزه حمل و نقل هم یقیناً بسیار تاثیرگذار هست که موضوع حمل و نقل و هم موضوع رکن توسعه اقتصادی و اجتماعی رو در کشور عزیزمون ایران انشالله به دنبال داشته باشه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم خدمت شما موضوع آمایش سرزمینی است. ما در کشورمون در موضوعات مختلف در قوانین مختلف بحث آمایش سرزمینی رو داریم، اما باز اینجا عرض میکنم که متاسفانه در خیلی از دستگاه ها و خیلی از فضاهای کاری اشاره‌ای و حتی اصلا دقتی روی موضوع آمای سرزمینی ندارن. در بحث کاربری های زمین در شهرها، در روستاها و در بحث نقطه‌یابی اماکن صنعتی، تجاری و موضوعات گردشگری که اون بافت جمعیتی و تولید سفر رو دارند، خب باز میبینیم که در بیشتر در محدوده شهرها با این تغییر کاربری ها و تولید سفر به جای حذف سفر باز ما مواجه هستیم در شهرهای مختلف کشور. در بحث ناوگان هم اشاره‌ای رو داشته باشم که انشالله در ادامه به تفصیل خدمتون ارائه میدم. خب ما همونطوری هم که باز حضرت عالی اشاره کردید، ما در بحث ناوگان هوایی، ناوگان ریلی و ناوگان جاده‌ایمون معضلات و مشکلات بسیار زیادی داریم. در بحث فرسودگی ناوگان که به تفصیل خدمتتون عرض خواهم کرد، ما با یک چالش‌های مواجه هستیم که سیاست‌ها و قوانین و مقررات وضع شده در کشور جوابگوی اون چالش‌ها و رفع نیازهای کشور به عقیده این حقیر نیست و نیاز به یک عزم جدی داریم در موضوع حمل و نقل. من بارها عرض کردم در جلسات مختلف، یک عزم ملی نیازه برای رفع موانع و مشکلات موضوع حمل و نقل در کشور. همونطوری که عرض کردم، موضوع ساختار و تشکیلات باید بهبود پیدا بکنه و باید متولی اصلی حمل و نقل در کشور در حوزه‌های مختلف مشخص بشه به صورت یک پارچه، قوانین مقررات متناسب با موضوع و مشکلات و انتظاراتی که داریم، ناوگان و اجزا و اون وسائلی که نیاز به رسیدن به اون هدف داریم باید فراهم بشه که اون سیستم حمل و نقل یک پارچه رو بتونیم در کشور داشته باشیم که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور و موقعیتی که میتونه به عنوان یک کریدور شرق به غرب و شمال جنوب در دنیا حتی محاسبه بشه برای ما، بتونیم از اون بیشترین بهره رو ببریم، هم در موضوع ریلی، هوایی و دریایی و هم در موضوع حمل و نقل در اون شهری بتونیم اون سهم انتقال و سهم جابجایی وسایل حمل و نقل همگانی رو که میتونه مؤثر بر موضوع آلودگی هوا که این روزها هم فصل آبان و آذر که میرسه خب عزیزانمون و خود ماها بیشتر متوجه موضوع میشیم. همین امروزی که خدمت شما هستیم باز این موضوع رو داریم که میبینیم باز آموزش ما، بخشی از آموزش ما تعطیل شده، موضوعات تردد در شهرها با محدودیت‌های مواجه شده. این مدل رفتارها یقیناً یک رفتارهای مسکنی است و رفتارهایی که باید نسبت به این معضلات داشته باشیم خب با این شکل و با این روش‌ها قابل رفع نیست. ممکنه مقطعی که بعضن هم باز همون مقطعی هم تاثیرگذار نیست، یک تاثیراتی رو داشته باشه ولی حل مسئله نیست، گذر از مسئله است و تسکین اون دردیه که امروز داریم. من در خدمت شما هستم، سعی کردم خیلی خلاصه اون مبانی اصلی و کلی رو خدمت شما عرض کنم تا انشالله در بخش بعدی به موضوعاتی که حضرت عالی و شهر و شنوندگان عزیزمون دارن بپردازیم.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید به این که مجلس باید ورود جدی داشته باشه به موضوع، دولت باید مسئله رو خیلی پررنگ‌تر پیگیری بکنه، اما همه اینها رو که در موردش حرف بزنیم به یک نقطه میرسیم که وقتی با مردم راجع به حمل و نقل حرف میزنیم نه از کم بود نه از کاستی ها که از ناتوانی ها حرف میزنن و مثال بارزش مثلا میشه آزادراه تهران شمال که الان چند سال فکر میکنم بیش از 20 و چند سال باشه.
بله،
ما درگیر این هستیم که این آزادراه به ثمر بنشینه.
بله.
و بار ترافیکی مثلا تهران به سمت مازندران رو حل بکنه. نه تنها این اتفاق نیفتاده که تابستان 1404 تجربه تلخی بود برای اونهایی که رفتن توی این جاده و گیر کردن، ترافیک های چند ده ساعته ایجاد شد برای مردم، حداقل بالای 10 ساعت خیلی ها این تجربه رو داشتن. چه اتفاقی میفته آقای سیف و سادات که ما توی این حوزه با یه همچین مشکلاتی مواجهیم؟ یا مثلا چند وقت پیش یک در واقع راننده اتوبوس مسیر تهران شیراز داشت صحبت میکرد، میگفت آقا ما دیگه از این اتوبان اصفهان نمیریم، یعنی ترجیحمون اینه که نریم قم، از قم بریم کاشان و از اون طرف بریم به سمت اصفهان و بعد هم شیراز، به خاطر اینکه انقدر این جاده خرابه که ترجیحمون اینه که مثلا تهران اصفهان رو از مسیر قدیم سلفچگان و دلیجان بریم. یا خیلی از راه‌های ارتباطی مثلا استان‌های مرزی ما مثل سیستان و بلوچستان، مثل خدمت شما عرض بکنم خوزستان یا خیلی جاهای دیگه، کیفیت‌های به شدت نامطلوبی داره. آن چیزی که مردم می‌بینن با آن چیزی که گفتم تصمیم سازان و کارشناسان و متخصصان می‌بینن یه مقداری متفاوت. اینو باید چیکار بکنیم؟
ببینید، عرض کردم، ببینید ما تا یک تشکیلات منسجمی رو نتونیم در کشور بابت نظارت، تصمیم گیری، تسهیل گری، تنظیم گری موضوع حمل و نقل داشته باشیم، نباید اون انتظار خدمات با کیفیت بالا رو در بخش‌های مختلف داشته باشیم.
ما شورای عالی حمل و نقل در کشورمون داریم. بله. رئیسش رئیس جمهوریه.
بله.
یک وزارتخانه معظم، فکر می‌کنم یکی از 3 تا وزارتخانه معظم کشور، وزارت راه و شهرسازی داریم، در مجلس کمیسیون تخصصی داریم.
بله.
ولی شما همچنان معتقدید که ما باید در واقع باز یه نهاد دیگه داشته باشیم؟
نه، من نمیگم یک نهادی، من میگم اتفاقا تعدد این نهادها باعث کاهش کیفیت خدمات حمل و نقل در کشور شده. ببینید، شما اشاره کردید ما فقط در بدنه وزارت راه و شهرسازی 16 شورا، سازمان، شرکت و معاونت در حوزه حمل و نقل داریم. یعنی در درون یک وزارتخونه ما 16 بخش، که اگر فرصتی بود من میتونم تیتروار اسامی اینها رو هم خدمت شما عرض کنم. در درون وزارت سمت 2 مجموعه، در درون وزارت کشور 6 مجموعه. خب پلیس راه و راهور راهنمای رانندگی و هلال احمر و اورژانس و وزارت نفت هم باز زینف و دخیل هستند در موضوع حمل و نقل. خب این عدم یک پارچگی در تصمیم گیری و عدم یک پارچگی در نظارت خب یقینا میتونه تالی فاسده این وسط ایجاد بکنه که شما میگید که مثلا حالا کیفیت اجرا باز با اما اگرها و تردیدهای مواجه هست. سرعت اجرای پروژه ها رو شما میبینید، خب منابع مالی که غیر از اون ساختار تشکیلات و اون قوانین مقررات، باز اینجا منابع مالی هم یکی از معضلات و مشکلاتی است که در حوزه راهسازی مخصوصا در حوزه حمل و نقل برون شهری و هوایی هست. خب امروز میبینیم که مباحث مربوط به تامین ارز، مباحث مربوط به تورم و موضوعات این مدلی در بحث های پروژه های راهسازیمون فراوان دیده میشه، چون پروژه های راهسازی هم پروژه های بسیار هزینه بری هستن.
آقای سیف و سادات میدید من یه مقداری واقعیتش خندم گرفت.
بله
از این بابت که خنده تلخ من از گریه
بله.
غم انگیز تر است. خود شما سالها در حوزه حمل و نقل کار مدیریتی کردید، تجربه دارید و مدیریت بخش های متفاوتی رو از سر گذروندین. نکتم چیه؟ نکتم اینه که مثلا میگم توی رکود اقتصادی دهه اول هزاره سوم، یعنی فاصله 2000 تا 2010، فکر میکنم دولت باراک اوباما در ایالات متحده مستقر بود، موقعی که میاد و پلنش رو ارائه میده، نقشش رو ارائه میده، نقشه راه میکشه و میخواد از اون رکود اقتصادی خارج بشه، یکی از صنایعی که روش دست میذاره صنعت حمل و نقل. میگن دو دقیقه هم بیشتر زمان نداریم و توی همه جای دنیا حمل و نقل یک صنعت پیشران به حساب میاد.
بله.
این که ما چه کردیم که در واقع این صنعت نیازمند تزریق بودجه است، یا در واقع موضوعهای از این قبیله و نمیتونه در واقع چرخ خودش رو به چرخونه، برای من سواله. برای من،
من
شهروند ناکارشناس.
من کاملا مخالف این موضوع هستم. من کاملا عقیده
شما
دارم،
نظرتون نظر کارشناسیه، من نمیدانم و دارم از شما به عنوان یک
در تایید فرمایش شما من عرض کنم که اتفاقا صنعت حمل و نقل نیازی به اون تأمین اعتبار لازمی که به صورت ثانویه باشه ندارد.
یعنی خودش میتونه
صنعت حمل و نقل خودش میتونه
مولد باشه.
مولد باشه و خیلی از بخش دیگر رو هم پوشش بده.
پس حرف من اشتباه نبود؟
نه خیر، فرمایشتون درسته. من فقط یادآوری کردم و تاکید کردم روی اون بخشی که اتفاقا صنعت حمل و نقل صنعت مولده و اون سرمایه گذاری که بعضا به اسم هزینه راجبش بحث میشه، من عرض کردم منابعی که منابع مالی نیازه، اگر با چشم هزینه بخوایم نگاه کنیم، خب قطعا موضوع کمبود منابع و کمبود درآمد وجود داره. ولی ما به چشم سرمایه گذاری اگه به موضوع حمل و نقل نگاه کنیم، چه در بخش برون شهری چه در بخش درون شهری، یقینا میتونن جاهایی که بخش خصوصی ورود کردن به موضوعات و دارن از اون بالاخره انتفاع میبرن، ما ببینیم که با کیفیت دارن خدمت ارائه میدن در بخش‌های مختلف. حالا در حوزه درون شهری میبینیم که دستگاه‌های مختلف بخش‌های خصوصی الان ورود کردن. ما به صورت زیر ساختی داشتیم موضوع رو پیش می‌بردیم. خب حالا شما، من غیر ساختار تشکیلات قوانین مقررات منابع مالی، وقتی شما منبع مالی رو که محدود هم هست می‌خوای به 30 ارگان و 30 دستگاه و 30 مجموعه تخصیص بدید، خب این ریزدانگی در بودجه به وجود میاد و اصلا کارایی لازم خودش رو از دست میده. و موضوعی که عرض کردم، ما الان میبینیم که در حوزه حمل و نقل درون شهری طبق آخرین آماری که هست، من بیام ورود کنم به بخش حالا اون اجزا در اجزای حمل و نقل در درون شهرها، خب خودروها هستن. حالا غیر از بحث مترو، ما میبینیم که از 41 میلیون خودرو در پلاک شده در کشور، 22 میلیون وسیله نقلیه در کشور فرسوده هستند. خب با این آمار فرسوده، بعد میان در بین دست خودروهایی که دارن خدمت عمومی ارائه میدن، شما از 380 هزار تاکسی در کشور بیش از 210,000 تاکسی فرسوده در کشور دارید و داریم. از بین 65,000 دستگاه اتوبوس 59,000 دستگاه اتوبوس در کشور فرسوده هستند. خب با این ناوگان فرسوده و با اون عدم نظارت، تسهیلگری و تنظیم و مدیریت یک پارچه حمل و نقلی و با عدم رعایت موضوعات مربوط به آمایش سرزمین و کاربری ها در شهرهای مختلف و با این ناوگان فرسوده، خب یقینا انتظاری بیش از موضوع آلودگی و سفرهای ناایمن و ما میبینیم که در سال گذشته بیش از 20,000 نفر در تصادفات جان خودشون رو از دست دادن.
همین موضوع سال جاری همین عدد بله. رقم ها رو باید
این موضوع بسیار دردآوره در بحث آلودگی کنیم. هوا و جان باختگانی که در اثر آلودگی هوا چه مستقیم و غیر مستقیم، چه طبق آماری که خود وزارت بهداشت منتشر کرد
حدود 60
حدود 50 بین 50 تا 60,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. خب ما همه اینها رو وقتی میذاریم کنار هم، حتی جان باختن یک فرد باید برای دولت و برای تصمیم گیرندگان اونقدر ارزشمند باشد که یک برنامه ویژه‌ای برای موضوع حمل و نقل داشته باشن. در بحث آلودگی هوا شما ملاحظه می‌فرمایید که ما امروز با یک وضعیتی مواجه هستیم که وقتی میگیم که 21 میلیون خودروی فرسوده داریم، باز از اون خودروهایی که فرسوده نیستن مراجعهشون به مراکز معاینه فنی و گواهی معاینه فنی اون خودروها هم باز حدود 50%. یعنی عملا ما میگیم که 30 میلیون وسیله نقلیه در داره. کشور داریم که یا فرسودن یا ناایمنن یا دارن تولید آلایندگی میکنن. خب این وضعیت مسلمه که تعداد خودروهای فرسوده کشور رو شما به تفکیک همین شهرهایی که شهرهای آلوده امروز هستن، شما ببینید که تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز به 50% کل خودروهای فرسوده کشور در این
در همین محدوده
در همین محدوده هستن بله. و همین ها دارن منابع متحرک تولید آلاینده ها رو انجام میدن. خب این زنجیره حمل و نقلی که بنده عرض کردم خدمت شما، وقتی کامل نباشه، وقتی اجزا فراهم نباشه، ابزار فراهم نباشه و اون ساختار و تشکیلات، قوانین مقررات کنار هم قرار نگیرند، خب مسلماً وضعیتی بهتر از این مواجه نیستیم. من یه اشاره‌ای بکنم به ماده 12 قانون رفع موانع تولید
بله.
که قرار بود بیاد و ساماندهی نوسازی حمل و نقل رو انجام بده. خب باز اون هم با مشکلاتی مواجه است که تخصیص اون منابع بسیار قطره چکانی و اندک صورت گرفته. در موضوع موتورسیکلت های برقی اقدامی که بشه مثلا حدود 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده فلان دستگاه اعلام میکنه ما مثلا 5,000 موتورسیکلت رو برقی کردیم، خب 11 میلیون موتورسیکلت فرسوده و 5,000 این عدد
خیلی همخوانی نداره،
عدد ارقام خیلی جالبی نیست.
مثلا اون 30 میلیونه و این 340,000 350,000 خودرویی که گفتن نوسازی شده
خیلی اصلا همخوانی به هیچ وجه نداره. قانون هوای پاک سال 96 وضع شده الان شما مواد 6 7 8 9 10 این رو یه دور بشونید در یک برنامه بیاریم بررسی بکنیم، میبینیم که اصلا قابلیت بعضن قابلیت اجرا نداشته و اونایی هم که اجرا شدن منابع مالی که نیاز بوده برای خودشون تامین کنن از اون منبع تامین نشده.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سیف و سادات. فقط یه سوال بپرسم، خیلی کوچولو به من پاسخ بدید. گفتین توی صحبتاتون حمل و نقل لوله‌ای، من این حمل و نقل لوله‌ای رو نشنیده بودم.
ببینید حمل و نقل لوله‌ای در دنیا و در کشورمون در بحث انتقال مایعات و مواد سیال صورت میگیره،
مثل آن چیزی که مثلا نفت،
پتروشیمی، آب،
گاز، پتروشیمی
و این نوع حمل و نقل،
یعنی این هم جزء دسته حمل و نقل.
بله این هم جزء دسته حمل و نقل.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای دکتر سیف و سادات. اما آقای حسین امیر احمدی مدیر محترم مرکز فرمان مرکزی مترو تهران روی خط تلفن هستند. آقای امیر احمدی سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه. با توجه به کمبود زمانی که داریم خیلی سریع از شما بپرسم، مهمترین راهکار توسعه حمل و نقل از دیدگاه شما چه هست؟
سلام خدمت شریفتون، که همونجور که مستلس هستید کل دنیا الان برای موضوع حمل و نقل داره میره به سمت حمل و نقل ریلی و برنامه‌ریزی ها بر این اساس هستش که بتونن حتی تو شهرهای کوچیک هم ارتقاء سیستم رو به این سمت به نوعی ببرن. حالا اینکه ما تو برنامه استراتژی کشورمون موضوع حمل و نقل ریلی رو تا چه حد بهش پرداختیم برای شهرهای بزرگ و کوچیکمون و اینکه زیر ساخت‌ها، دانشگاه‌ها، منابع انسانیمون و به لحاظ علمی بتونیم این کار رو انجام بدیم. از طرفی مشکلاتی که اخیراً باش در خصوص آلودگی هوا درگیر